تشکر از شما، خسته نباشید. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای دنبال کردن تلاش های صلح، سومین سفرش به افغانستان و منطقه را آغاز کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش هماین.
پیمان ناتو می گوید حضور نظامی در افغانستان برای این پیمان خیلی مهم است. یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی در ولایت کاپیسا نشسته اضطراری کرد. پلیس ایالت پنجاب پاکستان 6 تن را به ارتباط قتل یک دختر خردسال دستگیر کردند. مشروع خبرها. پیمان ناتو می گوید حضور نظامی در افغانستان برای این پیمان خیلی مهم است تا افغانستان بار دیگر به سرزمین پلانگذاری، سازماندهی و اجرای حملات تروریستی بر ضد کشورهای غربی تبدیل نشود. یانس ستولتنبرگ گفت بودن در افغانستان قیمت گزاف، مصارف هنگفت مالی و انسانی برای ناتو دارد، اما قیمت بودن در افغانستان باید با نبودن در آنجا مقایسه شود. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی این پیمان، امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل در پاسخ به این سوال خبرنگار اعزامی رادیو آزادی که چرا حضور نظامی این پیمان در افغانستان مهم است گفت:
So this is about helping Afghanistan.
بودن در افغانستان نه تنها برای کمک به آن کشور، بلکه برای کمک به خود ما و بیشتر مسئول ساختن شهروندان ما با جلوگیری از گروه دولت اسلامی، القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی هم است که می‌خواهند دوباره در افغانستان مستقر شوند. یانس ستولتنبرگ همچنان گفت افغانستان نباید دوباره به یک پناهگاه امن تروریستان بین المللی تبدیل شود، اما باید آماده بود که خطر بازگشت دوباره طالبان و سایر گروه های مختلف تروریستی بین المللی وجود دارد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در رأس یک هیئت آمریکایی بار دیگر مسافرتش را به افغانستان و 7 کشور دیگر آغاز کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی ولایت کاپیسا می گویند یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی در ولایت کاپیسا نشسته اضطراری کرد. قیس قادری، سخنگوی والی کاپیسا، می گوید این هلیکوپتر مربوط به قوای خاص نیروهای کماندو را برای یک عملیات به ولسوالی تگاب انتقال داده بود و هنگام برگشت نسبت مشکلات تکنیکی نشسته اضطراری کرد. آقای قادری جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است، اما طالبان ادعا کردند که این هلیکوپتر را سقوط دادند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پلیس ایالت پنجاب پاکستان 6 تن را به ارتباط قتل یک دختر خردسال دستگیر کرد. به گفته پلیس، پدر، مادر کلان و یک عمه این دخترک خردسال نیز شامل افرادی هستند که دستگیر شدند. این 6 تن در اثر سفارش یک تعویض نویس این دختر خردسال را به قتل رسانیدند. این افراد بعد از آن که تعویض نویس برایشان گفت که خانواده آنها توسط ارواح خبیثه به خاطر این دخترک نفرین شده از گلوی این دختر خردسال را بریدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، مادر این کودک قتل وی را راپور داده و خواستار جدایی از شوهر شده است. وی همچنان گفته است که در گذشته نیز این تعویض نویس دخترکش را صدمه رسانیده بود. ائتلاف برهبری عربستان سعودی که در یمن بر ضد شورشیان حوثی میجنگد میگوید امروز به یک طیاره سازمان ملل متحد اجازه انتقال 50 جنگجوی زخمی حوثی ها را داده است. انتقال این زخمی ها یکی از خواست های کلیدی شورشیان حوثی به خاطر اشتراک در مذاکرات محسوب میشد که قرار است در پایان هفته جاری به خاطر ختم جنگ جاری در یمن به میزبانی سازمان ملل متحد در سویدن صورت گیرد. دیپلماتان امیدوارند که این مذاکرات به تاریخ 5 دسامبر آغاز شود، امیدواری به این مذاکرات زمانی بیشتر شد که متحدان غربی فشارهایشان را بر عربستان سعودی که ائتلاف ضد شورشیان حوثی را در یمن رهبری می‌کند افزایش دادند. جنگجویان حوثی از سال 2004 میلادی تا اکنون با حکومت یمن می‌جنگند و در نتیجه این منازعه بیش از 10,000 تن کشته شدند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید حملات هوایی را در سوریه انجام داده است که هدف آن یک رهبر جنگجویان گروه دولت اسلامی متهم به یک حمله بر یک مؤسسه خیریه آمریکایی بوده است. سن ریان، یک سخنگوی ائتلاف رهبری آمریکا در سوریه، در یک اعلامیه گفته است این حملات هوایی بر ضد ابو العمرین و چند رهبر دیگر جنگجویان گروه دولت اسلامی با دقت در سوریه انجام شده است. اما در این اعلامیه گفته نشده است که آیا این رهبر جنگجویان گروه دولت اسلامی در این حمله کشته شده یا خیر. جنگجویان گروه دولت اسلامی نیز تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. وزیر انرژی قطر می گوید کشورش در پایان سال جاری میلادی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خارج خواهد شد. سعد شرید الکعبی امروز در شهر دوحه در یک کنفرانس خبری گفت این اقدام در ماه جنوری سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در ماه جنوری سال 2019 میلادی عملی خواهد شد. به گفته وزیر انرژی قطر در این مورد قبلا به سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک اطلاع داده شده است. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که عربستان سعودی و روسیه اخیراً با تجدید یک توافق گفتند که تولیدات نفتشان را محدود خواهند ساخت. روسیه عضویت سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را ندارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای دنبال کردن تلاش‌های صلح، سومین سفرش به افغانستان و منطقه را آغاز کرد. ناتو روی اهمیت مأموریت این پیمان در افغانستان تأکید می‌کند. صدها خانواده که در سر حوض فاریاب در محاصره طالبان قرار دارند با گرسنگی روبرو می‌باشند.
نان خوردنی پیدا نمیشه، دوا و دارو اینطور چیزا پیدا نمیشه. یک طفل 4 ساله به خاطر گرسنگی تلف شد. اینطور
با مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، شکایت زنان معلول در هرات را میشنویم.
خانواده از این خاطر کم توجه هستن که اونا فعلا هنوز مراحل با معلولیت آشنایی زیاد ندارن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
سایه آبگیری 6.85 کیلومتر مربع.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سومین سفرش به افغانستان و کشورهای منطقه را آغاز کرد. در یک خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آقای خلیلزاد در جریان سفر 18 روزه خود به افغانستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. نظرها در افغانستان با توجه به تلاش‌های اخیر درباره صلح در افغانستان این است که اجماع بین‌المللی نسبت به صلح در این کشور در مقایسه به هر زمان دیگر بیشتر شده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، بار دیگر به خاطر موفقیت روند صلح سفرهایش به منطقه را آغاز کرد، اما برخلاف دو سفر قبلی به کشورهای بیشتر سفر خواهد کرد. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است که حمایت از صلح افغانستان و فراهم آوری زمینه گفتگو با طالبان به کشورهای پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. آقای خلیلزاد پس از به عهده گرفتن مسئولیت رسمی در امور صلح، بار اول در ماه اکتبر و بار دوم در ماه نوامبر به کشورهای منطقه سفر داشت. اما در سومین سفرش زمان زیاد و کشورهای زیاد را پلان کرده است. در یک خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آقای خلیلزاد از 2 دسامبر تا 20 این ماه به این کشورها سفر خواهد کرد. سفر به روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و بلژیم از کشورهایی است که در سفرهای قبلی آقای خلیلزاد شامل نبود. وی در 2 سفر قبلیش با نماینده‌های طالبان در قطر دیدار کرد و بعدا در نشست به خبرنگاران در کابل گفت امیدوار است تا 5 ماه آینده با طالبان صلح صورت گیرد. همزمان با این سفر رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عمران خان صدر اعظم پاکستان نامه فرستاده و خواسته است که در روند صلح افغانستان کمک کند. از سوی هم رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حمایت خوب جهانی از پروسه صلح به میان آمده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران که درباره دستاوردهای کنفرانس ژنو سخن میزد تاکید کرد که جامعه جهانی از آن کشورهای خواستار همکاری کرد که در روند صلح افغانستان کمک کرده می توانند.
کشورهای مشترک کننده و سازمان ها و نهادهای بین المللی تقریباً به صورت کلی می توانند همه حمایت کردن از پروسه صلح و تقاضایشان از کشورهایی که تاثیرگذار بودند در این زمینه می بود که در این راستا همکاری کنند، اما تاکید همه بود که رهبری پروسه باید برسته خود افغان ها باشد.
در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح می گوید به سفر و تلاش های زلمه خلیلزاد به باور مثبت می نگرد. وی به رادیو آزادی گفت سفر آقای خلیلزاد به کشورهای پلان شده به شکل می تواند نقش مثبت را در پروسه صلح ایفا کند.
گزارش بود از تلاش های صلح در افغانستان. در این میان منشی عمومی ناتو ادامه حضور این پیمان در افغانستان را مهم عنوان کرده است. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت هزینه بیرون شدن از افغانستان بیشتر از ماندن در این کشور است. ستولتنبرگ این را در یک نشست خبری امروز دوشنبه 3 دسامبر در آستانه برگزاری نشست 2 روزه وزیران خارجه این پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. خبرنگار اعزامی رادیو آزادی با بروکسل مصطفی صدیقی را با خود در خط تلفن داریم. آقای صدیقی با برنامه خوش آمدین.
خوش باشید. سرور سلام. همونطور که شما گفتین در مقدمه، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز اینجا در یک نشست خبری پیش از آغاز نشست وزیران خارجه ناتو گفت ادامه حضور ناتو در افغانستان مهم است. از او پرسیدم که چرا هزینه خروج از افغانستان بیشتر از ماندن در این کشور است. او گفت میدانن که القاعده در اونجا حضور داره، میدانن که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اونجا هستند و میدانن که داعش با هسته مرکزیش در شرق میانه کار میکنه. همچنان او گفت که شبکه های دارن که به داخل اروپا حتی رخ نمی کنند. بنابراین ستولتنبرگ از او که حضورشان در افغانستان به خاطر کمک به افغانستان است و از طرف دیگه به خاطر کمک و خود اونها هم هست تا بتانن شهروندان خود را محسونتر بسازند. در ادامه حرفایش ستولتنبرگ از او که نمیگذارن که داعش، القاعده و دیگر سازمان های تروریستی در افغانستان دوباره لانه امن داشته باشند. اما سرباز ستولتنبرگ به چالش های موجود در افغانستان هم اشاره کرد و گفت که چالش ها در این کشور بزرگ است، مشکلات وجود داره و افزود که هم نیروهای ناتو در ماه های اخیر متهم تلفات شدند و هم نیروهای افغان و غیر نظامیان در این کشور. او همچنان بر اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. سروسه
تشکر بسیار زیاد. درباره امی گردهمایی وزیران خارجه اگه بگوین که دایر میشه موضوعات اصلی چیست؟
بله، همونطور که در جریان هستین نشست وزیران خارجه ناتو فردا سه‌شنبه آغاز میشه و روز چهارشنبه با بحث مفصل در مورد افغانستان به پایانش میرسم. پیش از پیش پیرس کزال معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو برای رادیو آزادی گفت که این بحث در مورد افغانستان در چارچوب ماموریت انتخاباتی روز چهارشنبه صورت میگیره و وزیران خارجه ناتو در کنار پرداختن به چالش‌های موجود در افغانستان یک بار دیگر تعهدات خود را در قبال افغانستان تجدید میکنند، هم در بخش امنیت که شما در جریان هستین ناتو تعهد کرده که تا سال 2024 نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را تمویل میکنند و همچنان وزیران خارجه ناتو روز چهارشنبه یک بار دیگر از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانیشان را اعلام خواهند کرد که باز بیشتر در این مورد به شنونده ها خواهیم گفت.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامره جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین حاجی خور ببینین این مشکلات
ما فقط بارون بیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بیشتر از 300 خانواده در منطقه سرحوض فاریاب در تحریم اقتصادی طالبان قرار داشته، به غذا و دوا دسترسی ندارند و در اثر این تحریم دو تن از اهالی منطقه جان باختند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می‌دهد.
عبدالاحد ایلویک عضو شورای ولایتی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از افراد خیزش‌های مردمی، نیروهای امنیتی و دفاعی در منطقه سرحوض با گروه مخالفان مسلح دولت می‌جنگیدند، از چند روز به این سو با خانواده‌هایشان در تحت محاصره طالبان قرار دارند. به گفته این عضو شورای ولایتی، طالبان قریه سرحوض را تحریم اقتصادی نموده، راه‌های مواصلاتی آن را مسدود کرده‌اند. آقای ایلویک همچنان می‌افزاید خانواده‌هایی که در آنجا قرار دارند از عدم دسترسی با مواد غذایی به چالش‌های زیادی روبرو شده‌اند. به گفته او در دو روز گذشته از اثر گرسنگی در آن منطقه یک طفل 4 ساله و یک پیر مرد جان باختند.
متأسفانه دیروز و پریروز چنانچه شنیده شد، این مردم از فرط گرسنگی یک طفل و یک پیر مرد جان باختند و این واقعیت داره که مردم از لحاظ نبود به خصوص مواد غذایی سخت مشکل مواجه هستند.
از سوی هم محمد ولی رحمانی قمندان خیزش‌های مردمی که در قریه سرحوض میباشد میگوید بر علاوه از خیزش‌های مردمی، شماری از منصوبین امنیتی و دفاعی با آنها در آنجا تحت محاصره میباشند و همچنان میافزاید اعاشه نظامیانی که از طریق هوا برایشان رسیده است، خانواده‌های محاصره شده به خاطر بقای حیاتشان از آن استفاده میکنند.
مشکلات مردم سرحوض بیخی از حد زیاد شده، به خاطر که نان خوردنی پیدا نمیشه، دوا و دارو و این چیزا پیدا نمیشه، یک طفل 4 ساله به خاطر گرسنگی تلف شد. اینطور وضعیت که در سرحوض جریان داره سر ایش این روز نیاره. این صدای ما را رئیس صاحب جمهور تا پایین را ما رساندیم که حال یک توجه خاص به خاطر مردم نشده.
در همین حال احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب میگوید از دو سال بعد این سو مردم منطقه سرحوض با این مشکلات روبرو هستند. نظامیان مستقر در آنجا از طریق هوا اکمال میشوند و همچنان میافزاید اداره محلی فاریاب در تلاش است تا در این راستا مشکلات پاشنده ها را حل نماید.
در این راستا طبعا اداره محلی تلاش خود میکنه در هر ساحه‌ای که ما مشکل داریم از هر طریق ممکن که ما بتانیم به خاطر بهتر شدن وضعیت، به خاطر رفع مشکلات مردم.
منطقه سرحوض در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در 60 کیلومتری شهر میمنه وجود دارد. به گفته مسئولین محلی در فاریاب، راه‌های مواصلاتی آن از دو سال بعد این سو برای نظامیان بند بوده و تهدیدات امنیتی آن در این اواخر شدت یافته است. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
خبری مجله اوری.
امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. زنان دارای معلولیت در هرات میگویند که حکومت هیچ تسهیلات برای فراگیری آموزش و کاریابی آنها مد نظر نگرفته. آنها میگویند که به همین دلیل شمار از زنان معلول بی سواد باقی ماندند. آنها از حکومت می‌خواهند که برای زنان معلول زمینه اشتغال در ادارات دولتی را فراهم سازد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
صدای ویلچر برقی روقیه حیدری، زن 24 ساله‌ای که در حال رفتن به سر کار روزانش در بنیاد پیر هرات می باشد. او چند سال می شود که پس از ختم مکتب در این بنیاد که در بخش توانمندسازی معلولان در ولایت هرات کار می کند، مصروف آموزش‌دهی برای معلولان می باشد. او می گوید که افزون بر خانواده ها، حکومت نیز کار برای معلولان به ویژه زنان انجام نداده است.
خانواده ها از این خاطر کم توجه هستن که اونا فعلا هنوز مراحل با معلولیت آشنایی زیاد ندارن و وقتی که همون طفل نا که دختر باشه که دارای معلولیت باشه، اونا باعث شرم و خجالت میکنن که خود خوب به جای ببرن. و در بخش کارهای دولتی هیچ سهم به معلولین به خصوص برای خانواده داده نمیشه و دولت هم هیچ توجهی به این موضوع نکرده. تالا
بهناز حیدری یک تن دیگر از دختران معلول میگوید که در هنگام رفتن به مکتب با دشواری‌های زیادی دست به گریبان است. او میگوید هیچ نوع تسهیلاتی برای رفتن به مکتب در اختیار او قرار ندارد و او باید مسیر طولانی خانه تا مکتبش را با ویلچر طی کند.
مشکلات زیادی خیلی داریم، مثلا مشکلی که فعلا دارم مکتب میرم، مکتب مام سر کوه، با یک نفر نیاز دارم که تا من ببره بالا به مکتب یا وسیله باشه که من بتونم به مکتب برم خودیو. و این خواسته ما از حکومت همینه که به این مشکلات ما رسیدگی بشه. ما خیلی مشکلات زیاد داریم که مانع سطح تحصیلمونه.
این مشکلات زنان معلول در حاشیه سوم دسامبر روز جانی معلولان در ولایت هرات مطرح می شود. شماری از معلولان در ولایت هرات با دست داشتن بنری که در آن نوشته شده بود ما خواهان تطبیق حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی هستیم، در یک راهپیمایی در سطح شهر هرات حضور یافتند. امید حقجو برگزار کننده این راهپیمایی از حکومت می خواهد که با وضعیت معلولان توجهی بیشتر نماید.
معلولین با یک شوق و علاقه امروز آمدن و میخواین این روز را تجلیل کنن و یک نوی هم دادخواهی کنن از این روز که چرا حکومت بر معلولین یک زمینه کار، زمینه تحصیل، زمینه معلولین حق مسکن دارن، حقوق زیادی دارن، در ازنا حداقل باید مساعد بسازن.
معلولان در ولایت هرات ناگزیر هستند که به دلیل نبود مکتب اختصاصی در مکاتب عمومی به تعلیم و تربیت بپردازند. اما عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد پیر هرات که فرصت آموزش را برای شماری از معلولان ایجاد کرده، از گماشته نشدن معلولان در اداره های دولتی انتقاد می کند.
در ماده 53 قانون اساسی افغانستان 3% از معلولین حق دارن که به ادارات دولتی شامل بشن. شما همین حال بریم ببینیم که در کجای ادارات دولتی یک معلول بیشتر یا دو معلول بیشتر، یا حالا اصلا بعضی جا که یک دانه هم نیست، یک شخص هم اونجا کار نمی کنه، وجود نداره.
در این میان عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی هرات میگوید در صورتی که بستی در اداره های دولتی وجود داشته باشد، معلولان استخدام خواهند شد.
وقتی ما می دیدیم که معلول حداقل صنف 12 سند نداره و طبیعی بود که ممکن نبود جذب بشه، ولی امروز خوشبختانه لیسانس هم ما داریم و از امروز به بعد مشکلات در خصوص جذب در صورت بستی وجود داشته باشه، در صورت وظیفی در ادارات دولتی باشه.
مقامات ملی هرات میگویند که در این ولایت حدود 5000 معلول جنگی و 1500 معلول غیر جنگی به صد رسیده است. اما به دلیل اینکه معلولان غیر جنگی معاش ماوار از حکومت نمیگیرند، در بخش تامین مصارف زندگیشان به مشکل مواجه میشوند و به گفته معلولان باید این وضع تغییر کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب قرارداد دیزاین پروژه بند مغلوی ولایت پکتیا را امروز با یک شرکت پاکستانی امضا کرد. محمد گل خلمی سرپرست این وزارت گفت که این پروژه $1,000,000 ارزش دارد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
برای سومین بار قرارداد پروژه بند مچلغوی ولایت پکتیا به امضا رسید. محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب روز دوشنبه هین امضای قرارداد این پروژه گفت تنها دیزاین این پروژه را با کمپانی انجینری پاکستانی قرارداد کردند که تا یک ماه دیگر کاران تکمیل خواهد شد.
این بند ارتفاعش 58.5 متر خواهد بود، ساحه آبگیری 6.85 کیلومتر مربع است که 5.28 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکنه و در ضمن تولید 1 مگاوات برق هم میکنه. ولی مهمتر از او برای ما آبیاری ساحه است که 2353 هکتار زمین تحت پوشش آبیاریش قرار میگیره.
به گفته خلمی 80% دیزاین این پروژه قبلا از سوی دو قراردادی دیگر تکمیل شده است. کار ساخت این بند چند سال پیش آغاز شد، اما به گفته وزارت انرژی و آب به علت برخی مشکلات تکنیکی کاران در سال 1393 متوقف گردید. برای دومین بار قرارداد ساخت بند مچلغو میان این وزارت و کمپانی روسی پروژکت دیزاین اجنسی به امضا رسید، اما حالا مسئولان این وزارت میگویند قرارداد با این کمپانی فسخ شده، زیرا آنان بدون ارزیابی منطقه قیمت داده بودند و حاضر نشدند تا این پروژه را به پیش ببرند. این وزارت همچنان به روز دوشنبه پروژه های قرارداد بازسازی کانال چمتپه ولایت کندز به ارزش 16 میلیون افغانی با شرکت ساختمانی و انکشافی اجتماع و قرارداد تحکیم دیوار استنادی سواحل درونته عزیز خان کس را با شرکت ساختمانی نبی افغان و جواگ انجینیرینگ به امضا رساند. در این حال ضیاءالحق نماینده کمپانی انجینری پاکسونیک قرارداد دیزاین بند مچلغو را کرده است، گفت که آنان متعهدند که دیزاین پروژه را در زمان معین آن تکمیل کنند. به شما اطمینان میدم که ما این بند را در زمان معین آن تکمیل خواهیم کرد، البته تحت رهبری وزارت انرژی و آب. ما محل بند را دیدن کردیم، یک موقعیت زیبا دارد. ما انشاءالله در زمان دیزاین همکاری خوب با وزارت خواهیم داشت. از سوی هم برخی نمایندگان مردم پکتیا در ولسی جرگه از جمله نواب منگل که در این نشست حضور داشت گفت که در این پروژه از آغاز تا کنون میلیون ها دلار ضایع شده است و ابراز امیدواری میکند تا این بار کار دیزاین و ساخت پروژه مچلغو بدون تأخیر به پای اکمال برسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک هیئت از حوثی‌های یمن اواخر امروز یا فردا سه‌شنبه برای شرکت در کنفرانس به سویدن می رود که برای صلح در یمن دایر می شود. شرکت حوثی ها در کنفرانس سویدن بعد از آن صورت می گیرد که ائتلاف به رهبری ریاض برخی از خواسته های این گروه را پذیرفته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هیئت از حوثی های یمن بعد از آن به سویدن می رود که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به شمار زخمی های این گروه اجازه داد برای تداوی به عمان منتقل شوند. هدف کنفرانسی که در سویدن دایر می شود مذاکرات برای ختم جنگ 4 ساله یمن است. یک منبع ملل متحد با آژانس خبری رویترز گفت مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد برای یمن صبح دوشنبه وارد صنایع تحت کنترل حوثی ها شد تا هیئت حوثی را به سویدن همراهی کند. امیدواری ها برای نتایج این کنفرانس بعد از آن بیشتر شد که متحدین واشنگتن بر عربستان سعودی فشار آوردند. سعودی رهبری ائتلاف سنی را به دوش دارد که کمپاین وسیع نظامی را علیه حوثی های شیعه حمایت شده از سوی ایران در جنگ به پیش می برد که بیش از 10,000 کشته به جا گذاشته و یمن را به سرحد قطعی کشانیده است. قرار است کنفرانس سویدن در مورد صلح یمن به روز چهارشنبه آغاز شود. به نظر می رسد قدرت های غربی که با ائتلاف بر رهبری سعودی همکاری تسلیحاتی و استخباراتی می کنند در کنفرانس سویدن موقف جدیتر علیه ریاض جهت ایجاد ثبات در یمن داشته باشند، مخصوصا با در نظر داشته این که از ناحیه قتل جمال خاشقجی بر ریاض خشمگینند. انتظار می رود صنایع امریکا در این هفته روی یک قطعنامه در مورد ختم همکاری در جنگ یمن غور کند. نزایی که یک جنگ نیابتی بین دو رقیب دیرینه ایران شیعه و سعودی سنی دیده می شود. یک عکاس رویترز یک گروه 5 نفری زخمی های حوثی را دیده که در میدان هوایی صنعا منتظر تیاره ملل متحد برای انتقال به عمان جهت تداوی بودند. ائتلاف بر رهبری سعودی گفته است انتقال این زخمی ها به دلایل بشری و ایجاد اعتماد قبل از گفتگوهای سویدن صورت گرفته است.
با گزارش تلاش‌های صلح در یمن، دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.